أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز عرض کردیم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تفاوت گذاشتن بین مرتد و کافر اصلی، که کافر اصلی متعلق احکام و فروع نیست، اما مرتد متعلق هست. و در مسئله ما همون جور که باز هم گفتیم اثر فقهی داره، یعنی اگر گفتیم متعلق فروع هست، اون امکانات و تمکن و استطاعتی که در زمان ارتداد حاصل میشه براش و بعد از توبهش نمیمانه، این استطاعت از بین میره، این موجب وجوب حج میشه. اگر گفتیم متعلق فروع، اگر گفتیم متعلق فروع نیست، استطاعتی که در حال ارتداد پیدا شده اگر باقی نمونده باشه بعد از توبه، این وجوب برای اتیان حج نداره. این اثر فقهیشه در اینجا. حالا آثار دیگری که داره، ما در اینجا عرضمون این بود که مرحوم آقای خویی در بحث کافر اصلی آمدن استناد کردن به دو وجه اصلی، یک وجه عقلیه، یک وجه هم سیره مستمر است. حالا ما در نوشته همون جور که دیروز هم عرض کردیم این جور سیر کردیم، در وجه عقلی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه رو دو عنوان تکیه میکنن. یکی این که در اینجا ما در بعض قابلیت انبعاث میخوایم، بحث کردن نسبت به این فرش یا این میز لغوه، چون قابلیت انبعاث نداره. کافر هم وقتی معتقد به ولایت آمر و بعث کننده نیست، اصلا اون رو قابل برای امر کردن و دستور دادن نمیدانه، انبعاثی براش پیدا نمیشه. پس ما داریم بحث میکنیم در جایی که قابلیت انبعاث وجود نداره و انبعاث فعلی صورت نمیگیره. حالا انبعاث فعلی مهم نیست، چون مذنبین و عصات هم همین جور هستن، بعث میشه، نماز میگیم بخون اما نماز نمیخونه، مسلمون هم هست، قابلیت انبعاث بیشتر مطمح نظر هست. خب در اینجا این یه حرف ایشون بود. مطلب دیگری که باز ایشون دنبال همین می آوردن این که این آقا ما بعثش میکنیم، خب این میاد انجام بده، کافر در حین کفرش، ما بهش گفتیم بیا نماز بخون، اونم آمد وایساد نماز خوند، ازش قبول میکنیم، نمازش صحیحه. اتفاق اصحاب این است که اگر کافر اتیان به فروع بکنه، لا یسخمه ولا یقبل، این قبول. خب در اینجا ما وقتی امر میکنیم به کاری که این کار رو انجام بده نمیپذیریم ازش و صحیح نیست، عجز داره نسبت به اتیان به فعل صحیح، آیا اینجا امر کردن نسبت به عاجز نیست؟ تکلیف عاجز نیست؟ خب تکلیف عاجز مگه نمیگیم قبیحه؟ اینجا هم همینجوره. اینو در کافر اصلی میگن، این وجه عقلی. بعد میفرماین سیره مستمره که ما داریم، که این قویه انصافا، اونجا سیره مستمره، این نبوده که یخه یهودی و مسیحی و نصرانی، این کفار زمی که در پناه اسلام بودن، بگیرن نمازتو چرا نخوندی، نماز ظهرتو کجا خوندی، عرضم به حضورتون که یا چرا مشروب خوردی یا چرا چی کردی، این کار نمی کردن، آزادشون گذاشته بودن به دین خودشون عمل بکنن. این سیره قویه. خب اگر ما میخواهیم بگیم در مرتد اونجور که ایشون میفرماین مرتد متعلق تکلیفه، موضوع برای تکلیفه، باید این دوتا وجه هم جاری باشه، چون به قول خود ایشون میفرماین ما اطلاقات ادله تکالیف رو داریم. اطلاقات ادله تکالیف وقتی دلیل وارد شده سله، اینجا این سنده شامل همه افراد میشه، مسلمون و غیر مسلمون نداره، اطلاق داره، درست شد؟ ایشون در باب کافر اصلی آمدن فرمودن اون وجه عقلی و این سیره‌ای که ما میگیم میاد چه میکنه؟ تقیید میکند این اطلاق را در ادله احکام، ولذا کافر رو جدا میکنه، غیر مسلمان رو جدا میکنه، متعلق تکلیف نیست. ما در مرتد حرفی که هست عبارت از این است که در مرتد، خب مرتد فی حال ارتداده، ما اینم چیزی بوده که حالا بعد بحث میکنیم راجع به خصوصیات مرتد. آقای خویی هم انصافا خوب وارد شده، بیان ایشون داره، بیانات قوی دارن در اینجا. ما گرفتار بودیم با این وضع مرتد، الان هم گرفتاریم خیلی زیاد. اون زمانی که سید علی محمد باب و بساط پیدا شده بود، خب این بهائیت و بساط تو شهرهای مختلف مصیبتی بوده. عرضم به حضورتون که افرادی از علما بهائی می‌شدن و چیز بوده، زنجان عرضم به حضورتون جاهای مختلف بوده دیگه، علایا تهران بوده یا جاهای دیگه، اینا بهائی می‌شدن. ولذا بهائیت هم ارتداد دیگه، چون اون آقا اول آمد سید علی محمد باب اول گفت من نایب خاصم رو اساس کلمات شیخیه و کلام شیخی و شیخ احمد احسائی و عرضم بزرگتون که سید رشتی و امثال اینها که نیابت خاصه باب به اصطلاح، بله رکن رابع و باب خاص به اصطلاح، اینا آمدن عنوان کردن. اولش این بود، بعد کم کم خود امام زمان شد، بعد کم کم پیغمبر شد و بعد رفت به الوهیت خدا دیگه. این کتاباشون هست دیگه، یه وقتی کتاباشون رو جمع میکردن نمیذاشتن ما دسترسی داشته باشیم که به اصطلاح نخونیم، کتابا بین خودشون باشه فقط، بعد الوهیت. خب این ارتداده. وقتی که اینا مرتد میشدن، عمل کردن مسلمون ها با اینا چجور بوده در سیره، این مسئله از خودش. ما در وجه عقلی مشکلی که در باب کفار داریم، عیناً در باب مرتد هم داریم. ارتداد بعضی از آقایون دیروز اشکال میکردن، صحبت میکردن رو عناد و معاند. معاند وقتی رو دشمنی او قیمت نداره، چون ممکنه معتقد باشه اما انکار بکنه، رو کار نداریم ما. نه، معاند رو بحث میکنیم، مثل همین آخه چیزایی که بظاهری که پیدا شد و رفتن یا الان میرن دنبالش. الان که این رفته بهایی شده، مسیحی شده و امثال اینها، آیا در حال ارتداد که فرض اینه که این الوهیت الله رو قبول نداره، یا نه رسالت پیغمبر رو قبول نداره؟ خب ایناست دیگه، این میشه مثل کافر. الان آیا قابلیت انبعاث برای بعث ما در این وجود داره در این مرتد؟ اول کلامه. این آقای مرتد به فرض وادارش بکنیم که بایسا نماز بخون، خب نماز خون، ازش میپذیریم، گفتیم استطاعت پیدا کردی بیا حج برو، حج رفت، میپذیریم ازش، میگیم ذمت فارغ شد، اینم که نمیگیم. پس در اینجا ما داریم تکلیف میکنیم به عاجز، این وچه عقلیه، وچه عقلیه. نسبت به سیره که باز آقایون صحبت میکردن، نسبت به سیره توجه داشته باشید. نسبت به مرتدین سیره یه قدری احرازش مشکله. اونجور که نسبت به کافر واضح داری، نسبت به مرتد واضح نداری. به حساب که مرتدین رو اولا در اون دوره بهایی و بساط، خب علما بودن، بزرگان بودن، قدرت نداشتن برای اخذ اینها که بگیرن، نمیدونم یختل و اموالشون چجور، قدرت نداشتن که این کار رو انجام بدن. در روایات هم که حالا بحث روایی میکنیم، میایم میگیم یستتاب داریم، یعنی اینا رو بگیرید توبهشون بدید. یعنی اصلا تصویر این که این مرتد در حالی که ما قدرت برش داریم آزاد باشه، آزاد زندگی بکنه، این رو نداریم ما. یستتاب یعنی باید بگیریم و توبهش بدیم. حالا توبهش قبول میشه یا نمیشه داستان دیگه. بگیریم و توبهش بدیم، اینجا این سیره معلوم نمیشه که اینجا، خب وقتی ما گرفتیم توبهش بدیم در اون حالت، حالا به فرض گناه هم بکنه یا نماز نخونه، خب این عقاب بالاتر از عقاب ترک نماز داره برای ارتداد، این قتل داره. این در زندان مثلا بوده، خب این جزاش قتله. این که محاسبه کنیم که سیره نسبت به مرتد چجور بوده یه قدی مشکل. از اون طرف آیا مرتد رو همون احترامی که در جامعه اسلامی برای کافر ذمی قائل بودن برای مرتد هم قائل بودند؟ نه نبودن. این در تمام ادوار به چشم میخوره. اون احترام برای کافر ذمی جوری بوده که با علما مرابطه داشتن کفار ذمی، می آمدن روزه های آقایون می رفتن، در فوت آقایون می آمدن می رفتن، دسته در می کردن، برای امام حسین عزاداری می کردن. خب الان هم هنوز هست، کفار ذمی محترم بودن در جامعه اسلامی. اما مرتد هم همین احترام رو داشته؟ نه نداشته. ولذا سیر واقعا احرازش مثل عدم احرازش بسیار مشکله. ما گیر داریم در باب مرتد از این حیث. فقط یک مسئله که داریم عبارت از این است که ما در بحث کافر اصلی ما هم آواز با آقای خویی شدیم، نظرشون رو قبول کردیم، ما این که خلاف مشهور بود، اما با بیان خودمون، بیانی که عرض کردیم، بیان خاصی ما داشتیم. در اینجا مشکل این است که اشکالاتی که ما داریم در این که مرتد متعلق تکالیف و فروع هست، این که ما بیایم بگیم متعلق نیست، یک دفعه هم موافق بین اصحاب نداریم. تمام اصحاب قائل شدن که مرتد مکلف به فروعه، تمام اصحاب قائل شدن، حتی آقای خویی که قائل هست به عدم تکلیف کفار. ولذا مطلبی که اینجا هست که اینم تو نوشته نیست، در نوشته های سابق هست، حالا آقای میتونن مراجعه کنن، اینو اضافه کنید به مطلب. اون بیانی که ما داشتیم در مورد کافر اصلی عبارت از این بود که ما همیشه خداوند تکالیفش رو بر عباد وقتی نازل میکنه بر اساس حجته. وقتی میخواد تکلیف و عقاب میکنه بعد از آن است که حجت بر انسان تمام شده باشه. از این طرف انسان ها این وظیفه رو دارن که به مقتضای عقلشون، به مقتضای فکرشون دنبال حقایق باشن در اون حد توانشون. یعنی این نیست که انسان مثل حیوان باشه، همین یأکل و یمشی باشه فقط. اما فکر هم داره انسان. وقتی فکر داره این رو حساب میکنه که الان ارزم به حضورتون که به قول اون پیرزنی که نخریسی میکرد گفتن دلیل تو بر وجود خدا چیه؟ این انگشتش رو از این چیز سوراخ این چوب کشید بیرون، گفت دلیلم اینه، این تا دست من نباشه و به چرخونه این نمیچرخه، خدا هم همین جوره. خب این افکار ساده هم میتوانه. ولذا ما عرض کردیم انسان ها به طور طبیعی این کنجکاوی باید داشته باشن که دنبال مسیر حق برن. یه ادعی یا توان این کنجکاوی رو ندارند یا شرایط فرهنگی جامعهشون جوری بوده که اصلا به این فکران نیفتادن هیچ وقت، بیشتر از این که بدوعن و بخورن و چیه بود بیشتر نبوده. اینا چیزایی که در قرآن کنا مستضعفین فی الارض گفته میشه، اونا رو جدا، اونا عرضم به حضورتون که داستانشون جداست، در معادم که بحث میکنیم احکام مستضعف به اصطلاح خصوصیات مستضعفین اونا چی هست اونا رو کار نداریم. اما این انسان ها علی ای حال این که انسانی این ادراک رو داشته باشه که دنبال کشف حق باید بره، انسان بر اساس فکرش و که خداوند عقل رو به عنوان ودیعه در نهادش گذاشته باید کشف حق و کشف حقیقت کنه و دنبالش بره، این چیزیست که خدا از انسانها میخواد. و اینکه انسان رو مسئول قرار داده، مکلف یعنی مسئول، انسان رو مسئول قرار داده، یه امر واضحی است. شما در جوامع عقلایی ببینید انسان واحد جامعه است، انسان رو مسئول میدونن یا مسئول نمیدونن؟ مسئول میدونن، قوانین براش میگذارن، انسان این خصوصیت رو داره. بنابراین به طبع خودش اگر انسان دنبال این کنجکاوی، دنبال جستجوی حق نرفت، مطلبی که ما داشتیم عبارت از این بود این از اون جهاتی که در ادراک حق وجود داره باز میمانه، باز میمانه. ما احکامی که داریم، چیزایی که خداوند متعال به عنوان تکلیف برای ما فرستاده، وجوبات و محرماتی که داره، اون وجوبات مصالحی است که اگر من با حق آشنا نشم از دست میدم، خواه نخواه از دست میدم. و این گناهان مفاسدی است که در اثر ناآگاهی من تو این مفسد من میفتم. در امور جاری زندگیم این میشه مثال براش زدم. من وقتی متوجه هستم، عاقل هستم که میتونم از یک مصالحی بهره ببرم و از یک مفاسدی دوری کنم، اگر دنبال تحقیق نرفتم، تو مفسد افتادم و گرفتار شدم، به رنج افتادم، آخ که میگم، نمیگن چشمت کور تقصیر خودته؟ اگر مصلحت رو از دست دادم، نمیگن میرفتی تحقیق میکردی به این مصلحت میرسیدی؟ این اساسیست که ما در اینجا داریم، روی این اساس. ولذا ما گفتیم این که اعلام میفرماین کفار مکلف به فروعن، مکلف به فروع از این حیثه ما اینجور معنا کردیم، یعنی اینها مستضعفینشون رو بگذارید کنار، اون کسانی که می توانستند دنبال حق برند و نرفتند و در اثر نرفتن و عدم ذهابشون برای تحقیق به باطل افتادن، اینها مفاسدی که از دست رفته این گرفتارش میشن، مصالحی که از دست رفته اون مصالح رو نمیتونن به دست بیارن. عقاب اخروی هم همینه، عقاب اخروی مفسده ایست که در اثر گناه من خودم ایجاد میکنم توش میفتم، یا مصلحتی است که از دست میدنش، ترک مصلحت، ترک واجب. خب کفار هم گرفتار این حیثیت میشن، کفار هم گرفتار میشن. وقتی من میتوانستم تحقیق کنم، نرفتم تحقیق کنم، گرفتار شدم، این گرفتاری رو تو همین عالم دنیا میگن چشمت کور، خب میرفتی تحقیق میکردی، درست شد؟ این معنا عیناً در آخرت هم هست. بنابراین ما گفتیم مراد از این که کفار مکلف به فروعن، یعنی کفار هم مثل سایر انسان ها مسئول هستند. باید دنبال تشخیص حق بره، اگر دنبال تشخیص حق نرفت، اون مزاری که پیدا میشه، یعنی ابتلاء به مفاسد و از دست دادن مصالح در واجبات، اینو گرفتارش میشه، خواه نخواه. در این دنیا هم همینجوره، گرفتار خواهد شد. پس کفار که مکلفند به فرو، که آیون میگن، آیان فقها، مرادشون اینه، نمیخواستن آیون بفرماین که نخیر این کافر مسیحی رو با شلاق بیاریم تو مسجد نماز اول وقت بخونه، ارزم به حضورتون که هیچ نذاریم یک پنج دقیقه هم تأخیر بکنه. این مراد نبوده، سنت و سیرشون هم همین رو نشون میده، بلکه مراد این بوده که خداوند متعال فردای قیامت با این کافر برخورد میکنه که تو میتوانستی به حق برسی و نرفتی و نرسیدی، یا نمیتوانستی. اگر میتوانستی، یعنی مستضعف نبوده، استضعاف هم از جهات مختلف ممکنه باشه، مستضعف نبوده و میتوانسته، این توجیه داره عذاب کردن خداوند. یک کسی، حالا مثال بزنیم، عرضم بزرگتون که یک کسی یک غذایی رو میخواد بخوره که سمه، این غذا دید کنار خیابونه، عرضم بزرگتون که گذاشتن اونجا، رفت خورد، سمه، بعدن مبتلا به یه مرض خیلی غیر قابل علاجی شد. خب در اینجا وقتی میگه من الان مبتلا شدم، بهش نمیگن این غذایی که میخواستی بخوری آخه یه تحقیقی دربارش میکردی، این غذا برای چی اینجا بود، به چه مناسبت اینجا بود، چرا رفتی خوردی، تحقیق میکردی؟ مذمتش میکنن. این مذمتی که میکنن همونیست که میگیم کفار مکلفن به فرو، از این دسته، از این بابه. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه که میفرماین کفار مکلف نیستن به فروع، نفی نمی کنن اون حیثیت عقاب اخروی رو، ایشون میگن بله مصالحی که از دست میره اینا توش میفتن، مفاسدی که حاصل میشه اینا توش میفتند، منتها الان تکلیف بالفعل مثل مسلمان ها نداره. ما این عرض خودمون رو بچه جمع قرار دادیم بین کلام مرحوم آقای خویی و کلام مشهور، ولذا در اینجا در باب مرتد هم همین رو ما قائلیم که این آقایی که مرتد شده و لعل مرحوم آقای خویی که در اینجا این معنا رو عنوان می‌فرمایند که این سبق اسلام داره، این نشون میده که این آدم در مقام تحقیق بوده، قدم‌هایی هم برداشته، به اسلام هم رسیده، اعتقاد پیدا کرده، بعد ول کرده. این یه ذره کاری سخت‌تره. خب این رها کردنش، بله این جوانهای ما خیلی شبهه پیدا میکنن، البته زودم حکم به ارتداد نکنید، تا یک کسی ردهی گفت یا چیزی گفت زود حکم به ارتدادش نکنید، تا در حال عصبانیت یا بغض از این عمامه بنده داره یا چیز داره، اینا زود مرتد میشن افراد. اما این جوان کنجکاو شک بکنه، شک داره نماز میخونه، آدم مقدس 70 ساله براش پیش میاد، داره نماز میخونه، قنوت گرفته، خیلی باحال با گریه و زاری داره دعا میخونه، یک مرتبه تو ذهنش میاد این همه جون میکنی وایسادی، اصلا خدایی هم هست که صدات رو بشنوه، اصلا خبری هم هست، خب اگه خبری نبود چی؟ این شبهات هست، افراد ارزم و سابقه دار چیز بشن. اینا نه، اینا شکه، شک در جوان هم پیدا میشه، شک در پیغمبر میکنه، در امام میکنه، در احکام میکنه، اما راه جستجو کردن از افراد بصیر، پرسیدن، پخته کردن عقیده است، اینها هست. ولذا مرتد در این جهت از باب اینکه سبق اسلام داره یک درجه این به اصطلاح تمام شدن حجت براش قوی تره، یعنی افراد دیگه که اصلا مسلمان نبودن، مسیحی بوده یک عمری، خب خود مسیحی هم همین جورن، این مسیحی که اصلا تو ذهنش نمیاد، نشنیده از اسلام چیزی، تو شهر خودش داره زندگی میکنه، مسیحی متدینی هم هست، کلیساشو مرتب میره، اعمالشو انجام میده، آدم خوبیه، کار خوب، نه از اسلام چیزی شنیده، نه از غیر مسیحیت چیزی میدانه، نه تو این وادی بوده، عمری رو با تدین مسیحی طی میکنه، او حسابش با یه کافری که میداند این اسلامه نمیره تحقیق بکنه، یا گاهی از اوقات تو کلمات هست نه اسلام از شرق آمده، خیال میکنن خود مسیح اعظم بزرگتون که متولد سوئیس بوده مثلا، خب مسیح هم از شرق آمده، موسی هم از شرق، همه این پیغمبران از شرق آمدن، اینا یه چیزای اینجوری، اونا قصه شون تفاوت میکنه. پس حالا این توضیحات زیاد شد، بنابراین از نظر ما مرتد، این که ما بیاییم بگیم مراد از تکلیفش یعنی همین الان بالفعل مکلفه که تا یک چیزی رو ترک کرد، واجبی رو ترک کرد یا حرامی رو مرتکب شد، بلافاصله عصب بکنیم، این اول کلامه، این ثابت نمیشه. اما این که بگیم در اینجا هیچ تکلیفی نداره، نه مثل کافره، این توان تحقیق داشته، تحقیق نمی کنه، کنجکاوی نمی کنه، دنبال این نمیره که به حق برسه، مفاسدی که بهش مبتلا میشه این یترتب علی، مصالحی رو که از دست میده گرفتارش میشه، این هست. از جمله این معنا در احکامی که نسبت به مرتد هست، مثلا در اینجا در مورد حج، این استطاعته، استطاعت پیدا کرد، پولی پیدا کرد در اینجا در زمان ارتدادش، تا مسلمون بود چیزی گیرش نمی آمد، تا مرتد شد بهش رسیدن، خلاصه پولدار شد، اما تا آمد توبه کرد دیگه استطاعت نمونده بود. اینجا این که ما بیاییم بگیم این تکلیف دقیقا تکلیف حج اند تمامیت الاستطاعه متوجهش بوده، این شاید گیر داشته باشه با اون به اصطلاح محاضیر عقلی، اما یک مسئله که وجود داره عبارت از این است که اینجا وقتی این استطاعت براش تمام شده در متن واقع، این مصلحت برای چی شده؟ فعلیت پیدا کرده و تمام شده. الان که بعد از توبهش این استطاعت از بین رفته، این براش قابل تدارک هست که اون مصلحت رو استیفا کنه و به دست بیاره، چون شرطیات واقعی بوده براش پیدا شده. ولو از دست رفته الان تکلیف متوجهش شده، تکلیف بالفعل نمیتونسته متوجهش بشه چون قابلیت انبعاص نداشته، اما بالقوه تکلیف متوجهش بوده. ولذا اینجا هم ما هم صدا بشیم با مشهور بگیم اگر در دوران ارتداد استطاعت پیدا کرد و این استطاعت نمون تا بعد از توبه، اینجا حج واجبه، این حرف قویه، یعنی همونجور که مشهور فرمودن. حالا ما این که مثل مرحوم آقای خویی بین مرتد و کافر اصلی تفاوت بگذاریم یه قدی مشکله، کما این که در کافر اصلی هم این که متعلق فروع نیستن با اون بیانیست که عرض کردیم، نه به نحو مطلق. بله این که بیایم در اینجا بگیم تو مکلفی نماز بخونی، مکلفی حج بری ولو کافر هستی، ولو مسیحی هستی، نه این نیست. اما از لحاظ عقاب اخروی، یعنی الکافر مکلفون بالفروع، از حیث چی؟ از حیث عوارض تکلیف. عوارض تکلیف از جمله عقاب و ثوابی که البته تو این دنیا هم آثاری داره، آثار در بعضی از روایات ذکر شده، عمده آخرته. ولذا این که بگیم الکفار معاقبون بالفروع، ما اینو میخواستیم تصدیح کنیم در اونجا، این حرف ناجوری نیست. و لذا جمع کردیم بین فرمایش مرحوم آقای خویی و فرمایش مشهور. این مطلبی است که ما میتونیم اینجا بگیم. بنابراین ما در اینجا نظر مبارک مرحوم صاحب عروه که در اینجا میفرماید مرتد مکلف است به فروع و اما نمیتونه انجام بده، این مکلفون بالفروع رو با این بیانی که عرض کردیم ما تحلیل میکنیم. در خصوص حج وجه داره، اما در بقیه جهاد ما بیان بگیم این فی حال الارتداد دقیقا مثل مسلمان مکلف است به جز جز فروع، این اول کلامه، چون محضور عقلی داریم. حتی جیری هم که داریم اگر سنت هم تمام باشه، سنت دلیله، اما دلیل ظاهری است، وجه عقلی محضور عقلی مقدم است به دلالت ظاهری سنت. وجه عقلی میاد جلو کار رو میگیره، یعنی محضور عقلی اصلا نمیگذاره سنت کار کنه و دلالت داشته باشه. ما در باب مرتد اینکی رو داریم، ولذا در اینجا در کافر اصلی همونجور که گفتیم فرمایش آقای خویی متینه با همون عرایضی که کردیم، اما نسبت به مرتد فرمایش آقای خویی که اینها سبق اسلام دارن که میخوان بفرماین حجت براشون تمامه، این تعلق تکلیف نه به این معناست که تکلیف همین الان فعلیت داره، همونجور که مسلمان رو میتونیم وادار بکنیم به این که تکلیفشو انجام بده، او رو بتونیم وادار بکنیم، این اول کلامه. این همون معنا رو ما در اینجا هم قائلیم. نمیدونم عرض من واضح شد یا واضح نشد. علی‌ای حال اینجا عرض ما یه چیزی بین فرمایش مشهور و فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که عیناً اون معنا رو در مرتد هم داریم و عرضی که کردیم در غیر مستضعفینه. مستضعفین عرض کردم طبقات مختلف دارن، مثل همونهایی که عرض کردم مسیحی متدین، این توی دهکدهی تو اروپا به دنیا اومده، همونجا میمیره، زندگی میکنه، این زندگیش هم با دین و خدا همراه بوده، با کشیشش هم عرضم به حضورتون که دائم سر و کار داره، نه اسم اسلامی به گوشش خورده، نه اصلا تصوری تو ذهنش میاد که غیر از این دین باشه، اینم مستضعف فکریه، اینم مستضعفه، اینم یک نحوه استضعافه. یا اون کسی که در آفریقا به دنیا آمده با اون شرایط خاص که آدم خوری میکنن یا چه میکنن یا اصلا تو این وادی نمیفته، اینا هست، اینا استضعاف فکریه. اما اون انسان مسئولی که ما در جوامع عقلایی این انسان رو مسئول میدانیم و براش قانون وضع میکنیم، این مسئولیت انسان بودن خودش رو داره، چه کافر چه غیر کافر. و یکی از مسئولیت‌های انسان بودن تشخیص حقه، این که من بشینم بگم به من چه، کی چی گفته، کی چه کار کرده، این همون قصه مردم کوفه میشه. مردم کوفه، مردم کوفه شیعه بودن، عمدهشون شیعه بودن، یعنی اون شیعه ای که حالا ما جغرافیایی الان زیاد داریم شیعه، اونام شیعه بودن. اما هیچ میدونید که کسانی که امام حسین رو کشتن یه نفر از شام نیامده بود، تمام اهل کوفه بودن، سپاهی از شام نیامد، تمام مردم کوفه بودن، تمام مردم کوفه بودن که از امام حسین دعوت کرده بودن سرانشون که بیا به کوفه. امام حسین گونی گونی نامه می آورد نشونشون میداد که مگه تو ننوشتی، مگه تو ننوشتی، چرا پاشدی اومدی حالا جنگ من. این مسئله است، انسان مسئول. این بحثم راجع به این جهته که من زندگی دارم، زن و بچه دارم، از کار ندارم، این باعث میشه یزید که مسلط شدی چی؟ بعد یزید هم حجاج ابن یوسف مسلط میشه، عبدالملک مروان مسلط میشه. تعداد کشته هایی که از مسلمان ها در شهرهای مختلف کشته شدن، تاریخ طبری رو ببینید، در عرض 60 سال، کمتر از 60 سال، 30 سال بعد از شهادت سید الشهدا چقدر بوده؟ چقدر بوده؟ مدینه قتل عام شد، همون مدینه که نشستن گفتن فاطمه زهرا خب صحبتشو میکنه، ما چه ما حکومت داره حکومت میکنه، یعنی دختر پیغمبر احترامشو داریم، ما بشینه تو خونش اینقدر حرف نزنه، میگفتن دیگه همین حرفا بود. شیر سر مردم مدینه آمد، خون پای قبر پیغمبر جاری شد. با چه فاصله ای؟ 7 سال قید بکارت از سندهای ازدواج و نکاح حذف شد، چون وجود خارجی نداشت، تعرض کردن حتی دختران کوچک و نابالغ رو. این هست دیگه، هست. ولذا انسان مسئول که ما میگیم، همین بحثی که آقای خویی اینجا میکنه و عرضی که ما کردیم، در جوامع اغلایی هم هست. انسان مسئوله، انسان مسئول نسبت به دوروبر خودش، حوادثی که واقع میشه. این که بشینم کاری به هیچی نداشته باشم معنا نداره، اما این انسان نسبت به دین و خدا از باب ادراک مساله، دفع مفاسد، مکلف است، تکلیف پیدا میکنه. ولذا تکلیف پیدا کردن رو اعم بگیریم از این تکلیف ظاهری که متوجه باشه و قابلیت انبعاث فعلی الان نداره. و الازالک اشار از سید الخویی که می فرماید اینا سبق اسلام دارن، به این نکته ایشون می خواد اشاره بفرماید. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.